بسم الله الرحمن الرحیم.
اصل اینه که باید یه ولیی و جانشینی باشه یک بحث عقلی است، در جای خودش اثبات. بحث این که امیرالمومنین جانشین پیغمبره و نه خلیفه اول و دوم و سوم، این یک بحثی است نقلی، یعنی من اینا رو باید با نقل اثبات کنم. این یه خطه، ما این خط رو فعلا دنبال نکردیم. خطی را که ما شروع کردیم یک به اصطلاح سرچشمه دیگری بود و اون این که انسان از نظر فطری، از نظر روانی و در تاریخ انسان‌ها در طول تاریخ همه در انتظار یک جامعه‌ای هستند که در اون جامعه صلح و صفا برقراره، یعنی مهدویت خواهی، مهدی خواهی، مصلح خواهی یک مسئله روانی است. اینو یک هفته رو صحبت کردیم. یه هفته دیگه روی این مسئله صحبت کردیم که در بین حق و باطل، صلح و جنگ، جهل و علم کدوم اصله، سلامتی و صحت و مرض کدوم، غنا و فقر کدوم اصله. گفتیم اصل غناست، اصل هستی، اصل حقه، اصل زنده بودنه، اصل صلحه، اصل رحمته. اون مفاهیم مقابلش فرعن و عارضی هستن. بنابراین اصل در جامعه و در طبیعت صلح هست، اصل در طبیعت غناست، اصل در طبیعت علمه، اصل در طبیعت هستیست، اصل در طبیعت سلامتیست، اصل در طبیعت صفاست. اما اگر جنگ پیش میاد، فرق پیش میاد، جهل پیش میاد، مرض پیش میاد، اینا چی هست؟ عارضی هست. بعد قانون طبیعت این بوده که همیشه حرکت میکرده برای اینکه به اصل خودش برسه. اون شعر چی بود؟ اون حرف خوندیم که ما هر کسی که دور مانده از اصل خویش، باز رویات روزگار وصل خویش. مولوی میگه این یک قانونه که هر چیزی میخواد به اصل خودش برگرده. طبق این دوتا مسئله به اضافه تاریخ گفتیم که جوامع مذهبی، تقسیم کردیم جوامع رو به مذهبی و غیر مذهبی. جوامع مذهبی و جوامع غیر مذهبی، غیر مذهبی هم تقسیم میشه به جوامع سیاسی و غیر سیاسی، اقتصادی، هر چی هست، فلسفی، سیاسی، فکری، یعنی به اصطلاح گروه های اندیشه‌ای تاریخ بشر در طول تاریخ همیشه دنبال این بودن که برسن به یک صلح کلی و عمومی. یعنی خلاصه انسان به امید زنده است و همه منتظرن یک جامعه با صلح و صفا داشته باشه. خب این یه خطه. این خط با خط نبوت و جانشینی و امامت به یه جا منتهی میشه در شیعه، اسمش میشه مهدی موعود، میشه امام منتظر، میشه امام دوازدهم، میشه فرج شیعه، میشه فرج ائمه که در روایات هست. اینا رو بحث کردیم هفته پیش، یعنی هفته پیشی که ما برنامه داشتیم، 15 روز پیش عرض کردیم که قرآن کریم مهر فطرت میزنه به خودش و میگوید که من دین فطری آوردم. فعقم بچه کل دین حنیفم فطرت الله لطی فطرن ناسه علیه. و چون روحیه صلح خواهی برای انسان یک روحیه فطریست، بنابراین قرآن کریم هم باید این مسئله رو برای ما امضا کرده باشه که ما، یعنی قرآن باید نوید بدهد به یک آینده سازمان یافته، به یک آینده با صلح و صفا، به یک آینده همراه با آرامش، به یک آینده ای که حاکم در اون آینده حق باشه. حق به همه مفاهیم خودش، مفاهیم مشکک، مفهوم مشکک خودش که افراد مختلفی داره. حکومت حق، قضاوت حق، اقتصاد حق، سیاست حق، نظام حق، روابط حق، عاطفه حق، غرائز حق و ارضاء غرائز حق. در اونجا قرآن باید به این وعده بده چون دین فطری، اتفاقا این کارو کرده. از ابعاد مختلف قرآن. این جالبه، این اولین باره که من خودم به این دید به آیات مربوطه به ظهور امام زمان نگاه میکنم. اولین باره، تا حالا در این فکر نبودم. از ابعاد مختلف قرآن وعده میدهد به این که یه آینده ایست. وقتی این آینده یه مجموعه است، البته یه مجموعه مخروطی شکله، نه یه مجموعه به هم منظم شده یه پراکنده، یعنی یک مجموعه است به عنوان یه واحد مخروط که در رأس این مخروط حکومت حق قرار داره، بقیه تمام هرچه هست زیر مجموعه های کاملا مرتبط این حکومت حق هستن. اینو بحثش رو دقت بفرمایید، چون نوع شماها در بحث قائمیت و مسئولیت سوژه دارید، مطالعه دارید، سابقه دارید، کار کردید، کار میکنید، علاقه دارید و براتون جذابه. این فکر رو ببینید، این آینده ای که قرآن وعده میده یک آینده مخروطه، یعنی در این حالی که ابعاد مختلف داره، قسمت مختلف داره، کاملا به هم مرتبطه. ارتباطش هم ارتباط حقیقی است، یعنی اقتصاد به سامان زمان امام است، با سیاست به سامان، با قانون نظامی، با نمازش، با قضاوتش، با هم وحدت، یعنی مرتبط هستن به طوری که وحدتشون وحدت حقیقی نشون میده. اینجوری هست. حالا من اون هفته دو تا آیه رو خوندم و هر کدوم هم یه روایت در بیرش. چی میخوام بگم؟ یعنی این آیه رو چی میخوام بخونم؟ البته مرحوم سید هاشم بهرانی صاحب تفسیر برهان، کتابی که نوشته از محجه فیمان نظرت قائم حجه، ایشون به یک به اصطلاح اعتبار دیگه خواسته آیات رو به اصطلاح نقل کنه، آیات که راجب امام زمان علیه السلامه و روایات تحت اون آیات رو آورده. من از بین اینها اون چی که به این اندیشه مناسب تره جمع کردم، یعنی یادداشت کردم، اینها رو عرض میکنم. میخوام اینو بگیم: اصل صلح، اصل سلامت، اصل وفور نعمت، اصل نور، اصل حکومت حق، فراوانی نعمت‌های ظاهری، همه جا روشن، همه جا ثروت، همه جا غنا، همه جا علم. ببینید از ابعاد مختلف این آینده رو ترسیم می‌کنه. و شما می‌دونید که اگر یک مجموعه تفکر پیدا بشه که بتواند با اطمینان، این نکتهش خیلی مهمه، بتواند با اطمینان همه اون آینده رو ترسیم کنه و برنامه‌شو بده، بشر خیلی راحت میشه، خیلی آروم میشه و مطمئن نمیشه. و تنها گروه و تنها دسته و تنها کتاب و آیینی که این کارو کرده به این دقت قرآن و پیغمبر است و ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، که این آینده رو دقیقاً ترسیم کرده. شما توجه کنید، قبل از این که به اصطلاح اون جامعه به وجود بیاد، قبل از این که اون شخص متولد بشه، قبل از این که اون شخص مادرش هم متولد بشه، قبل از این که پدرش متولد بشه، چند نسل قبل خال صورتش هم بگن. حالا البته من الان در مصلح و در به اصطلاح اون کسی که سردمدار و کارگزار اصلی اون حکومت و اون جامعه است فعلا صحبتی ندارم، اونو بعد صحبت میکنیم در مشخصات هست. ولی شما نگاه کنید این دقت، این تابلوی که برای آینده ترسیم کردن و وعده دادن، خال صورتش رو، خال پشت شونش رو، نمیدونن نحوه محاسنش رو، نحوه به اصطلاح چشماشون رو، بینیشون رو، دستشون رو، قدشون رو، قیافشون رو. خیلی عجیبه این مسئله، خیلی عجیبه. در طول تاریخ هیچ گروه و دسته اینقدر دقیق ترسیم نکردن، اینقدر دقیق پیشگویی نکردن. این نشون میده که دین یعنی اسلام و قرآن به مسئله فطرت که ندای به صلح و خواهی و آینده نگری و به اصطلاح جامعه‌ای که در اونجا جامعه به اصطلاح افلاطون مدینه فاضله باشه و به اصطلاح فارابی مدینه فاضله باشه و اون روشنفکرای جدید که ازشون چند جمله نقل کردیم در هفته‌های گذشته، اینا رو دقیقاً معین کنه. این نشون میده که واقعاً دین دین فطری است و اون دین کاتالوگ هم به دست داده. یعنی فرض بفرمایید که این آقایانی که الحمدلله در این چند سال اخیر بسیار شکست خوردن، سوسیالیست های به خصوص روس، خیلی شکست خوردن. اینا خیلی پیش بینی کرده بودن، یعنی اینا مدینه فاضله شون کمونیسم بود، سوسیالیستی به تمام معنا. میگفتن سوسیالیستی مقدمه است، دالان کمونیسمه. میگفتن سوسیالیستی، فکر اجتماعی، باید به جایی برسی که اشتراک در همه چیز، حتی چند تا نقطه اشتراک در همه چیز، اونجاست که ما به بهشت حقیقی میرسیم. ولی الحمدلله در همه سوسیالیستشون هم شکست خوردن. و امروز میبینیم که کشورهایی که جنبه سوسیالیستی دارن، تفکر سوسیالیستی دارن، واقعا نتونستن اداره کنن، عقب افتاده، اختناق، بدبختی، اقتصاد عقب مونده. همین دمشقی که ما رفتیم، خب دمشق توی کشورهای عربی جزء قدیمی‌ترین کشورهاست و خود شهرش دمشق و شام جزء سابقه دارترین شهرهاست که آثار تاریخ فوق‌العاده‌ای داره. خدا انشاءالله قسمت کنه بعد تشریف ببرید، مشرف بشید به مسجد اموی. هیچ چیز عجیب غریبی نیست اصلا. البته خراب کردن، نگه نداشتن اون آثار، به اون عظمت رو نگهداری نکردن. اگه همین آثار تو اروپا بود مثل دستگل نگه داشته بودن، اینا خراب شده بود، ریخته و اون آثار گرانبها از بین رفته. ولی آدم وقتی میره اونجا، چون هنوز شعار اشتراکیت هم اختناق، ترس، فقر، کثیفی، نابسامانی کاملا به چشم میخوره، کاملا نتونستن اداره کنن، شکست خوردن. خب الان هم میبینید دیگه، یعنی محور تفکرات سیاسی، فلسفی، اقتصادی دنیای کمونیسم شوروی بود دیگه، شکست خورد، رفت کنار. یعنی اینا به هدفشون که نرسیدن، هیچ کدوم از پیشبینی‌هاشون هم درست در نیومد. اما اسلام کاتالوگ به دست داده. دقت کنید چطور کاتالوگ به دست داده؟ از زمان پیغمبر، از زمان عیسی مسیح، از زمان موسی کلیم، از زمان ابراهیم خلیل. اون تورات انجیل رو اون هفته براتون آوردم خوندم تا هفته پیش. یه دوستی که اون دوست با من اومده بود گفت یه کتاب عهده نمیبری برای شب جمعه؟ دیشب میگفت شب جمعه. گفتم نه، اونا یه گروه دیگه هم، برای اونایی که اهل تورات انجیل هستن. من تورات انجیل میخونم، یه صدای جمعه هستم. تورات انجیل آوردم براتون خوندم که چقدر پیشبینی کردن برای همین جامعه صلح و صفا. خب این پیشبینی هایی که کردن، کاتالوگ هم دادن که درست در اومده. مثلا غلبه روم در قرآن گفتن درست در اومده. پیشبینی هایی که کردن راجع به پیغمبر اکرم درست در اومده. راجع به امیرالمومنین درست در اومده. تا امام حسن عسکری همش درست در اومده و دقیق بوده. چون کاتالوگ به دست دادن، از 14 معصومی که پیشبینی کردن 13 تاش دقیق همش به جا بوده و درست در اومده. کاتالوگ دست داده که اطمینان بیشتری پیدا بشه برای این پیشبینی. حالا راجع به مصلحش من الان فعلا بحث ندارم، یه بحثای دیگه است انشالله و خیلی دلنشینه، خیلی جالبه، به خاطر اینکه آدم همیشه دلش میخواد که به خصوص ماها که بیشتر از مسائل کلی و عمومی و اجتماعی مسائل فردی رو بیشتر میپسندیم، چون به فرد میشه اظهار علاقه کرد، با فرد میشه معاشقه کرد، با فرد میشه مغازله کرد، به فرد میشه قربونت برم گفت، با فرد میشه مسافرت کرد، با فرد میشه گفتگو کرد. لذا ما معمولا به فرد، یعنی در مسائل حکومت و اجتماع و اینها هم به فرد گرایش بیشتری داریم، مخصوصا ما شرقی ها، یعنی غربی هم همینطورن، همه مردم ما بیشتر. اون ان شاء الله بحثای دلنشین داره که در آینده عرض خواهم کرد، مشخصات اون فردی را که مصلح و تبعنده اون حکومت و افراد. ولی فعلا میخواهیم بگیم که قرآن در جنبه های مختلف از ابعاد مختلف این صلح جهانی را پیش بینی میکنه و این آرامش را پیش بینی میکنه، این اطمینان خاطر رو در اون جامعه پیش بینی میکنه. که یکی از اون آیات، آیه معروفی است که همه شما شنیدید در سوره نور آیه 55، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وعد الله، خدا وعده داده به کسانی که ایمان آوردن از میان شما، یعنی اون کسانی که کارگزاران این آینده این حکومت هستن، از میان شما هستن، از گروه شما، یعنی قریشن، یعنی از بنی هاشم هست، یعنی از مسلمین هست، یعنی از متقدم قرآن هست، از مؤمنین آسمان ها نیستن، از مؤمنین جن نیستن، از مؤمنین دیگه نیستن، از مؤمنین گذشته نیستن. بعد الله الذین آمنوا منکم، از شما هستن. خب نکته دومش اینه که اینا باید آمنو باشن، یعنی خودشون در ایمان وارد شده باشن و عمل الصالحات باشن، یعنی عمل صالح داشته باشن. ایمان و عمل صالح دو رکن اساسی اون جامعه است، ایمان و عمل صالح. و شما میبینید که هر جا که ایمان و عمل صالح هست، چون ایمان و عمل صالح مفهوم مشککه، هر جا که ایمان و عمل صالح هست به هر اندازه که هست کار میکنه و به هر اندازه که نیست خراب میکنه. ایمان و عمل صالح، خب در اینجا قرآن این جهت رو تربیت میکنه که اونی که حکومت میکنه برای آینده ایمان است و عمل صالح، اینا خلیفه میشن در زمین. وقت روایت است از معل ابن محمد بشا عبدالله ابن سنان، میگه سوال کردم از ابو عبدالله علیه السلام در صفحه 148 همین المهجر از این آیه وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. قال، حضرت فرمود، نزلت فی علی ابن ابی طالب و الائمه من بلده علیهم السلام. اینجا گفتن منکم، از شماست، چون شما میدونید که در رأس تمام آیات مربوط به مؤمنین کیا هستن؟ مصداق و مخاطب ائمه هستن. خدا وعده داده به مؤمنین از شما خانواده که علی ابن ابی طالب است و فرزندانشه. بعد حضرت دنبالش رو میفرمان که وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. عجیبه، هر کدوم از آیات رو بخوام تفسیرش به اسلامم، چون الان یه خود ذهن تفسیری پیدا کردیم، در ریزه کاری های تفسیری اگه وارد بشیم خیلی دیگه طول میکشه، نمیخوام که در ریزه کاری های تفسیری آیات وارد بشیم. اینجا جالبه که لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اینا یه دینی دارن، این دینی که مرتضای خداست، یعنی مورد رضایت و خوشنودی خداست، اونها رو براشون تمکین میکنه، جا میندازه، جایگزین میکنه. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، بعد از خوف اونا رو تبدیل به امن میکنه، که این خوف، خوف اجتماعی فقط نیست، خوف فردی هم هست، خوف فقط سیاسی نیست، خوف اقتصادی هم هست، خوف سیاسی هم هست، خوف غریزی هم هست، خوف روحی هم هست، خوف عاطفی هم هست، همه اینا خوفه. و تمام اینا رو مطرح میکنه که لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. سرمنشأ این تبدیل خوف به امن و سرمنشأ این تمکین دین این است، یعبدون لا یشرکون بی شیئا. سرمنشأ همه اینا در این مخروط، در سر مخروط، رأس مخروط، اینه یعبدون، این توحیده، فقط من عبادت میکنم، لا یشرکون بی شیئا. خیلی نکته داره ها، میگن نکته های تفسیری داره، اگه بخوام وارد نکته های تفسیری بشم از اصل بحث ما نمونم. مثلا یعبدوننی یعنی رأس مخروط توحیده، و نه تنها توحید، توحیدی که شما او رو عبادت کنید، یعبدوننی یعنی مردمی که کارگزاران این حکومت هستن باید یعبدوننی باشن، یعنی کسانی که فقط مرا عبادت میکنن و هیچ شرک نداشته باشن. خب شرک ضررش چیه؟ ضررش همینیست که در دنیا از اول تاریخ سالا میبینید خیلی از مردم بودن اول که به حکومت رسیدن صالح بودن، بعد خراب شد. خود امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، کسانی رو واقعا خوب بودن گذاشتن سر کار به عنوان استاندار والی، اول خوب بودن بعد خراب شدن. یعنی شرک ورزیدن، شرک ورزیدن یعنی بت پرستیدن، نه، شرک ورزیدن یعنی خودشونو پرستیدن، یعنی شهوتشونو پرستیدن، یعنی مقامشونو پرستیدن، یعنی خودشون مطرح شدن. ببینید این خیلی مسئله، یعبدوننی این در رأسه. وقت از این آیه چی در میاد؟ از این آیه در میاد که آینده که حضرت میفرماند که قال انا بهی ظهور القائم علیه السلام، مقصود خدا از این یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ولا یمکنن لهم ظهور حضرت است. خب این آیه ببینید چند تا مسئله رو معین میکنه، تمکین دین مرتضای خدا، مورد رضای خدا، تبدیل خوف به امن، یعنی اون آرامش حقیقی، و آرامش هم وقتی گفت همه جهات آرامش رو شامل میشه، چون آرامش یه جنبه نداره، همه جهات آرامش رو شامل میشه، آرامش اقتصادی، فکری، سیاسی، نمیدونم همه چی رو شامل میشه. که بعدم یعبدوننی که نشون میده که چون اون چیزی که موجب بروز صلح هست وحدت فکره. شما اتفاقا جالبه برای شما جوان ها، امروز هم مد شده، خیلی هم مد شده. یه کسی میاد به مجرد که وارد دانشگاه میشه یا تو دبیرستان کلاس کامپیوتر میره، کلاس چی؟ زبان میره. این کارهایی که لغت میزنن چی اسمش؟ نمیدونم با یه کسی در فلان شرکت این تشتت و تفرق باعث میشه که انسان بهش خودش نده. اما یه آدمی فقط به یه کار فکر میکنه خودمون محفظتر دوبون. یکی از امتیازات حکومت آینده از امام زمان علیه السلام اینه که آدم فقط به یه چیز فکر و اون خداست، فقط یعبدون نمی لایش رو کنه بشه. چون اگر بگه خب حالا که الان مدیر کل این شرکت شدم، ممکنه دو سال بیشتر اینجا نباشم، آینده خودم فکر کنم، یه خودم اندوخته کنم، یه خودم راجع به بچه هم برسم، یه خوردم نمیدونم حالا که اینجوریه فعالیت کنم بلکه درجه استخدامم بالاتر بره، اول من ردیف هفت بودم حالا بشم نه. نمیتونه دیگه کار کنم. ولی اگر همه فکر و ذکرش رو در حکومت امام زمان علیه السلام اینجوری بهش میگه که آقای مهندس حسین، مهندس حمید، تو کشاورزی خوندی؟ تو فقط به کشاورزی فکر کن، نه فکر آینده، نه فکر ساختمون، نه فکر خورد و خوراک، نه فکر حقوق، همه چیز تعمیم. این چی میشه؟ یعبدون نمیدار رسیتون نمیشه اینجوری. آقا تو فکر این که نمیدونم تو کجا آپارتمان بخری، حالا خب از این شرکت در اومدم، ساختمونم چی میشه، خونم چی میشه، خونه ندارم، حقوقم چی میشه، من اندوخته ندارم، پس فردا میخوام برم مکه. نه، تو فقط بشین فکر کن همه چیز تن اومده. موضوع اینجوری ها یاد بدون من الله شکنه بیشه ها، اینجوری که در مسئله حکومت صحبت میکنه. اینا ریشه های به اصطلاح اصلی مسئله حکومت امام زمان علیه السلام. از جهت دیگه مسئله تاریکی و روشنایی، روشنایی و تاریکی. حکومت امام زمان، در حکومت امام زمان جامعه، جامعه روشنه، دنیا دنیای نورانی است، تاریکی نداره. تاریکی دو چیزی، یکی تاریکی فیزیکیه، روشنایی فیزیکیه، یکی تاریکی و روشنایی متافیزیکی است، هر دوشه. یعنی ابهام نداره. ابهام میدونی یعنی چی؟ یعنی ما برسیم به اینجا که به بن‌بست گیر کنیم. الان دنیا به بن‌بست گیر کرده. این ناراحتی و مرض لعنتی که الان پیدا شده توی کشورهای غرب، خدا انشالله که خودش رحم کنه و هیچ وقت به طرف شرق نیاد، این بن‌بست دیگه. یعنی دنیا رو کلافه کرده. این بن‌بست. در حکومت امام زمان علیه السلام بن‌بست نیست. بن‌بست یعنی چی؟ یعنی تاریکی. یعنی راه دیگه برای حرکت نیست. حالا شما آیه رو نگاه کنید، چقدر جالبه و چقدر زیباست این آیه کریمه که یکی دیگه از ابعاد به اصطلاح حکومت حضرت رو نشون میدهد. خب عرض میکنم که این آیه خیلی جالبه در روشن کردن این جنبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در آیه 69 سوره مبارکه زمر، و اشرقت الارض به نور ربها. اینقدر تو این آیه نکته های ظریف داره که عرض کردم ما به اصطلاح، چون ذهن ما اخیرا شده تفسیری تو این 8 سال اخیر، من نمیخوام به اونا بپردازم. اشرقت الارض به نور ربها، زمین کلا ملاک تاریکی است. شما دقت کنید، زمین چون خاک تاریکه، همیشه صحبت از آسمان که هست صحبت نوره، صحبت برکته، و فی السماء رزقکم و ما توعدون. اما زمین اینجوریه که اخلد الارض، یعنی حیوانات به زمین میچسبن، به زمین که چسبیدن فایده ندارن. انسان را خداوند از زمین خارج کرد، منها نخرجکم. خب این از زمین میخواد بیرون بیاد و صاف بره بالا آسمانی بشه. در زمان ظهور امام زمان علیه السلام در اون حکومت مصلح حقیقی و اشرقت الارض، زمین نورانی میشه، نور میده. یعنی نه تنها نور میگیره بلکه نور میده. اشرقه، چون میبینید که شرقه داریم اشرقه داریم، اشرقه باب افاله یعنی نور میده. و اشرقت الارض، اما به چی؟ به نور ربها، از رب نور میگیره. یعنی ارتباط حقیقی بین زمین و بین آسمان، که خدا آسمانی، بین زمین و آسمان ارتباط حقیقی برگزار میشه. یعنی زمین تاریک میشود روشن. زمین تاریک که بشه روشن یعنی زمین میشه آسمانی. خب زمین که شد آسمانی، برکات، روزی، معنویت، هم روشنایی فیزیکی و هم روشنایی متافیزیکی در زمین حکومت میکنه. و اشرقت الارض به نور ربها. میفرماید که حدثنا المفضل ابن عمر انه سمع ابا عبدالله علیه السلام، شنیده مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام که یقول فی قوله و اشرقت الارض به نور ربها قال. خیلی عجیبه، و اشرقت الارض به نور ربها، یه معناش اینه که آسمان و زمین با هم مرتبط شدن، اما این به نور ربها زمین رب داره. رب زمین کیه؟ مصلح زمین است. قال رب الارض یعنی امام الارض. رب ارض پرورنده زمینه دیگه، یعنی امام زمین. امام زمین، زمین از امام خودش نور میگیره و نورانی میشه. امام هم آسمانی است، چون امام نوره، چون امام نار نیست، امام نوره، یعنی امام الارض. قلت و فاذا خرج یکون مازا، گفتم وقتی امام زمین خروج کند، رب الارض خروج کند چی میشه؟ حضرت فرمود اذن یستغن الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و یجتزون به نور الامام. وقتی خارج بشه مردم از نور آفتاب و ماه بی نیازن، با نور امام زندگی میکنن. یعنی چه این؟ یعنی آفتاب غروب میکنه؟ نه. یعنی ماه در نمیاد؟ نه. یعنی نظام به هم میخوره در ظهور امام زمان؟ نه، همش هست. اما اونقدر زمین روشن میشه که مردم نعمت آفتاب و نعمت ماه رو فراموش میکنن و ازش بی نیاز میشن و از نور امام استفاده میکنن با همه مفاهیم خودش. یعنی نور معنوی، نور ظاهری، نور مادی، یعنی ابهامی نیست. نور چیکار میکنه؟ دو کار میکنه. چی اون دو کارش؟ یکی نور میده، یکی حرارت میده. حرارتش حیات ایجاد میکنه، نورش هم روشن میکنه، تاریکی ها رو بیرون میاره، که اونم به ایجاد حیات کمک میکنه. میفرماد که امام علیه السلام وقتی ظهور کرد اینجوری میشه. اینجوری که شد یعنی حضرت هم نور میده، هم حرارت میده، هم روشن میکنه و هم موجب بقاء حیات مردم است. که در حدیث دیگر مفضل ابن عمر میگه که شنیدم از امام صادق علیه السلام میفرمود که قائم مار وقتی قیام بکنه زمین به نور ربش روشن میشه و روشن میکنه و مردم از آفتاب و ماه بی نیاز میشن و شب و روز یکی میشه. شب و روز یکی میشه. شب چرا بده؟ چرا خوفناکه؟ چرا تاریکی بده؟ به خاطر ابهامشه. ولی در ظهور امام زمان علیه السلام هیچ خوف، هیچ ابهام، هیچ تاریکی، هیچ ترس، هیچ تجاوز وجود نداره. و عاش دنبالشه. و عاش الرجل فی زمانه الف سنتین، یک نفر در زمان ظهور امام زمان 1000 سال عمر میکنه. در زمان امام زمان 1000 سال عمر میکنه. از این شما چی میفهمید؟ این روایاتی که داره که حکومت امام زمان 7 سال 9 سال، ببینید اینجا میگه در زمان حضرت یک نفر 1000 سال عمر میکنه، یعنی در زمان حضرت. پس اون 7 سال 9 سال به اون معنی نیست که ما میبینیم. زمان حکومت و استقرار حکومت حضرت 9 ساله 7 ساله. حکومت حضرت خیلی طولانی است، برای اینکه مردم از اول دنیا تا زمان امام زمان انتظار میکشن. 7 سال 9 سال؟ نه. آشر رجل فی زمانه 1000 سنه یولد له فی کل سنه غلام لا یولد له جاریه یکسوه الثوب ف
فیطول علیه کل ما طال و یکون علیه ای لون انشاء.
اصلا یه زمانی است که هر سال فرزندار میشه و برکت زمین رو فرا میگیره و به نسبت فرزندارش امکانات، لباسها، مسائل رفاهی براش خواهد بود. گروه های مذهبی و غیر مذهبی همه در انتظار یه جامعه هستند که در اون جامعه صلح و صفا برقرار باشه، منتها در ترسیم تابلو با هم اختلاف دارن. بهترین تابلو رو در این زمینه اسلام و قرآن ترسیم کردن. قرآن کریم از ابعاد مختلف این جامعه پیش بینی کرده. چند تا آیه دیگه هم هست که انشالله هفته دیگه هم عرض میکنم، بعد میریم رو بحث های جزئی تر. السلام علیک یا بقیه الله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي. روز جمعه است، زیارت امام حسین در روز جمعه مستحبه. اینه هم که دارم میخونم یه زیارت کامل با هم دیگه میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بنائی علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار لنا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. اومد حضرت علی اکبر علیه السلام اجازه میدان گرفت. اولین کسی بود از میان بنی هاشم، قبلا اصحاب رفته بودن و کشته شده بودن، از بنی هاشم اولین کسی بود که اومد اجازه گرفت. فرزند امام حسین با قد رعنا و اون ادب معروفی که در علی ابن حسین علیه السلام بود، وقتی اومد اجازه بگیره حضرت ایستادگی نکرد، فورا به او اجازه داد. اما وقتی راه افتاد نتونست خودشو نگه داره، محاسن شریفشو در بیان دو دست گره، سرشو به آسمان بلند کرد. خدایا شاهد باش، کسی که شبیه ترین مردم به رسول خداست، خلقن و خلقن و منطقن. هر وقت ما دلمون برای رسول خدا تنگ میشد، چهره زیبای علی رو میدیدیم، حالا داره میره به سوی این قوم کافر. خدایا آب حیاتشون و رگ حیاتشون رو قطع کن. خدایا همه اینها را به هلاکت بینداز. رب جنگ نمایانی کرد و برگشت، گفت پدر یا ابته الاتش قد قتلنی و سقل الحرید اجهدنی، اتش مرا می کشد، سنگینی اسلحه مرا آزار می دهد. پدر جان بعضی از مقاتل داره که حضرت صداش کرد، گفت نزدیک بیا، زبان در دهان علی گذار. یه معناش نه علی جان، پدرتم سیراب نیست، پدرتم زبانش خشک است، برگرد به زودی جدت رسول خدا تو را سیراب خواهد کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد